بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک موسی بن جعفر مانند همه انبیاء الهی و رسول خدا و پدران بزرگوارشون به شدت عاشق عبادت خدا بودم. این عبادتی که حضرت عاشقشون بودن فقط واجبات الهیه نبود، بلکه هر کار مثبتی و هر کار خیری و هر عمل صالحی بود که خداوند مهربان به نفع بندگانش از بندگانش خواسته. یه بخش از این عبادت واجبات بود و به خاطر عاشق بودن هرگز از عبادت در شؤون مختلفش خسته نمی شدن. کسالتی به حضرت دست نمی داد، دل سردی از عبادت براشون نمی آمد. فرقی براشون نداشت که این عبادت در مدینه و در خانه و در مسجد پیغمبر باشه یا در زندان موسی بن زندان هارون. در زندان هم که حداقل 3 سال طول کشید، عبادتشون با نشاط انجام می گرفت، با حال انجام می گرفت، بدون کسالت و سستی انجام می گرفت. چرا عاشق عبادت بودن؟ برای اینکه مانند همه انبیا و پدرانشون از پیغمبر تا امام صادق معرفت به عبادت داشتن، عبادت رو می شناختن، می دانستن، آگاه بودن که عبادت رشته اتصال و ارتباط عبد به وجود مقدس حضرت رب و فیوضات ویژه پروردگار فقط از طریق این رشته در دنیا و آخرت به انسان میرسه. اونی که اهل عبادت خدا نیست، اتصالی به پروردگار و ارتباطی با حضرت حق نداره و کانالش برای جریان فیوضات به سوی او قطع. وقتی یه لامپ خیلی هم با ارزش باشه، خیلی هم زیبا باشه، یه لوستر 10 میلیون تومان قیمتش باشه، مهندسی هم ساخته شده باشه، اگر از برق سیم کشی نشه به طرف این لامپ یا لوستر، ارزش کاربردی نخواهد داشت. یعنی وقتی که کابل سیم از کنتور وصل به لام و لوستر نباشه، 10 میلیون سال هم که لوستر آویزان باشه، لامپ آویزان باشه، نور نمیتونه بگیره، کاری نمیکنه. تاریکی خانه و مسجد و اداره و حسینیه رو برطرف نمیکنه. ارزش کیفی لامپ و لوستر به همون ارتباطشه، با اون ارتباط که روشنایی میده. بلنگو با ارتباطش به برق صدا رو پخش میکنه، یخچال با ارتباطش با منبع نور اجناس رو خونک و سالم نگر میداره، کولر با ارتباطش به برق هوا رو خونک میکنه. این ارتباط در همه موجودات عالم کاربرد داره، نباشه وجود موجود بی‌منفعت. درختان پسته وقتی پسته میدن که به وسیله ریشه با خاک که منبع تغذیه درختان ارتباط داشته باشن و با وجود زندهشون با نور و هوا ارتباط داشته باشن. شما همه دیدید به محض اینکه ارتباط یه درخت پرقیمت پسته با زمین قطع میشه، شروع میکنه به زرد شدن، برگه ها میریزه، شاخه ها خشک میشه، اون وقت خود شما میگین این درخت مزاحم درختان اطرافشه، باید مزاحم و شرش و کند، اره میاریم، تنه رو میبریم و ریشه خوش شده بی ارتباط به زمین رو از خاک در میاریم که بتونید به جاش یه نهال مستعد ارتباط گرفتن با زمین رو بکارید. پروردگار عالم منبع تمام خیرات، منبع تمام کمالات، منبع تمام فیوضات. انسان اگر بخواد از این منبع کمالات و خیرات و فیوزات بهره بگیره برای عقلش، برای قلبش، برای روحش، برای بدنش، برای انتقال این فیوزات به پدر و مادرش، به زن و بچهش، به مردم، باید اهل عبادت خالصانه پاک عاشقانه با همت و آگاهانه باشه. عبادت اگه همت درش نباشه، یعنی آدم میلی نداشته باشه زوری انجام بده، اگه عشق به عبادت در کار نباشه، اگه معرفت به عبادت در که پروردگار عالم نمازهای گروهی رو، عبادات گروهی رو رد میکنه. چند جای قرآن خوندین که پروردگار میفرماد اون تنور و چاه عمیق پر از انواع عذابی که در جهنمه بر نمازگزاران باد؟ نخوندی؟ نخوندید پروردگار می‌فرماید وقتی بلند میشن برای نماز خوندن با کسالت، با بیمیلی و با سستی بلند میشن، دلشون نمیخواد نماز بخونن، یه علتی برای نماز خودشون پیدا کردن که علت الهی هم نی، میگه زمان اختضا میکنه که منو در نماز ببینم. فعلا جامعه به جای رسیده در شهر، در ده، در پایتخت اگر منو بی نماز ببینن نونم میبره، احترامی ندارم، علاقه به نماز نداره، برای شکمش، برای پول در آوردنش، برای جا انداختن خودش داره نماز میخونه. و الا اگه به دلش نگاه بکنن متنفر از نمازه. خب این نماز ارتباطی بین آدم و پروردگار برقرار نمیکنه، یعنی سودی نداره برای آدم، یه حمالی مفتی، یه زحمت بیهوده‌ایه. یا در آیه شریفه میگه فویلون للمصلین، اون چاه پر عذاب دوزخ برای نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نماز واقعی نمیخونن، اصلا توجهی به نماز ندارن، کاری به نماز ندارن، کاری به پیکره نماز ندارن، کاری به مفهوم و معنا و اهداف نماز ندارن. خب این نماز خودش باعث جهنم رفتنه، یعنی یه عبادتیه که آدمو ارتباط به دوزخ میده. اما اگه عبادت واقعی باشه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. اینا از نمازشون، از روزشون، از زکاتشون، از زبان خوبشون، از اطاعت از خدا و پیغمبر رحمت خدا رو جلب میکنن، چون عباداتشون اتصال به پروردگار، ربط به پروردگاره، یعنی عباداتی که ربط نیست، اتصال نیست، سیمیه که سوخته و نور و انتقال نمیده، کابلیه که سوخته و نور و انتقال نمیده، خود این عبادت آدمو جهنمی میکنه. خود این عبادت همه جا لا اله الا الله لا اله الا الله نیست. یک کسی میگه لا اله الا الله، گوشتش، پوستش، استخوانش، خونش، رگ و پیش داره اعلام میکنه که من معبود به حقی جز وجود مقدس الله رو در این عالم خبر ندارم. هستی یه معبود داره و منم با این لا اله الا الله گفتنم که از طریق زبانمه دارم از همه وجودم خبر میدم که همه وجودم خدایی. خب این لا اله الا الله رو اگر اینجور آدم ها بگن، پیغمبر میفرماید با هر یه لا اله الا الله گفتن خدا یه درخت در بهش برای اونها میکاره، این درختم خوش نمیشه، میوشم کم نمیشه، عمر درختم تموم نمیشه، انسان هم از بهره بردن از اون درخت در بهش محروم نمیشه. لا مقطوعتن ولا ممنوع. اما یه لا اله الا الله رو هم یه رباخور به 100 نفر پول ربا داده، اول برج نوبت رفتن گرفتن مازاد پول از 50 نفر سوار ماشینش میشه، میاد تو خیابون، طبق آدرسی که داره میره برای رفتن در مغازه ها پول ربا رو بگیره، تو ترافیک گیر میکن، پشت چراغ قرمز گیر میکن، یه 5-6 بار همینجور ترافیک رو نگاه میکن و میگه لا اله الا الله. عجب شهریه این لا اله الا الله، درخت بهشتیه. زینب کبرا داشت بر میگشت به خیمه، یه مرتبه دید 30,000 نفر دارن میگن الله اکبر، روشو برگردون به طرف میدان که این 30,000 نفر برای چی دارن میگن الله اکبر. دید سر ابی عبدالله رو بریدن، به نیزه زدن، برای پیروزیشون دارن میگن الله اکبر. اون الله اکبر الله اکبره، اون الله اکبر با این که یکی بره رو پشت بون بگه مرغ پرید چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ مگه هر الله اکبر یا الله اکبره؟ مگه معقل جاسوس ابن زیاد با نماز، با عبادت جای مسلمو پیدا نکرد؟ با عبادت پیدا کرد و مسلمو به کشتن داد. این عبادت اتصال یا انقطاع؟ موسی بن جعفر عاشق عبادته چون معرفت به عبادت داره، میدونه، براش حسیه، لمسیه که عبادت بالاترین و پرمنفعتترین رشته اتصال عبد به حضرت رب، به حضرت ربی که منبع همه خیرات و کمالاته و میدونه که این عبادت که اتصاله سبب میشه فیوضات پروردگار بی دریغ به انسان برسه. حالا میخواد در مدینه کنار نخلستان باشه یا تو زندان هارون، براش فرقی نمیکنه، نه جا براش فرق میکنه و نه وضع جا براش فرق میکنه. من در این یه جلسه نمیتونم روحیه موسی بن جعفر رو براتون شرح بدم که نسبت به پروردگار چه حالی داشت. با یه مثل فقط میتونم مطلب رو براتون بگم. شما همه شنیدید سلیمان حشمت الله بود. سلیمان طبق قرآن از پروردگار درخواست کرد رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، و خدا بهش عنایت کرد. مردم منطقه سلیمان عاشقش بودن. جن قرآن میگه برای سلیمان کار میکردن، حیوانات برای سلیمان کار میکردن، یه مرکبی هم خدا بهش داده بود اسمش بساط بود، نمیدونم چی بوده، اسب و قاطر و شتر نبود، یه بساطی خدا بهش داده بود که راهی رو که مسافر یه ماهه میرفت سلیمان یه روزه میرفت و بر میگشت. شما اگر سلیمان رو از رو تختش بلند کنید بیارید بغداد، ببرینش تو زندان زیرزمینی تاریک نمور هارون و موسی بن جعفر رو درارین ببرید فلسطین روی تخت سلیمان بنشانید، در روحیه موسی بن جعفر نسبت به پروردگار هیچ تفاوتی پیدا نمیشه، چون اونی که براش هدف بود در زنده بودنش عبادت بود. میخواد رو تخت سلیمان باشه، میخواد در زندان تاریک موسی بن جعفر، مهم براش بنده بودن برای خدا بود و میدونست، یعنی این معرفت رو داشت که عبادات معدنیست که بهشت پروردگار و رضایت پروردگار در این معدنه، هیچ جا دیگه نیست. عبادت کردن یعنی پرده برداشتن از روی بهشت و رضایت الله. وقتی آدم در دوران عمرش عبادت بکنه در حقیقت این معدن الهی رو مهندسی کرده، شکافده و از درون این معدن هشت بهشت، جنت الله و رضایت الله رو به دست آورده. این عرفان حضرت به عبادت علت شده بود که حضرت عاشق عبادت باشه و عبادت معشوق حضرت، و مثل عاشقی که معشوقو در بغل میگیره پیغمبر میفرماید، یه عده‌ای روایت در جلد دوم اصول کافیه، من اشغل عبادتم و با شرها به قلبه و آنقها، عاشقان عبادت عبادت رو در آغوش میگیرن با قلبشون عبادت در آغوش موسی بن جعفر بود. یعنی این معشوق تا لحظه شهادتش روز 25 رجب در آغوش او بود و حاضرم نشد یه چشم به هم زدن این معشوق رو از آغوشش یه خود بزنه کنار. نمازش رو دیر بخونه، روزش رو با کسالت بگیره، حجش رو با کسالت بره، کارای خیرش رو رو بیمیلی انجام بده، حاضر نشد که این معشوق رو از آغوش عشقش کنار بزن. لذا وقتی در بصره زندان بود، یه رفیق رئیس زندان اومد دیدن زندانبان. مقداری که با هم صحبت کردن، این زندانبان بو برده بود که رفیقش شیعه است. یه زندانبان آرومی بود، یعنی از اختیارات خودش خوب استفاده میکرد، زندانی ها رو اذیت نمیکرد، شکنجه نمیکرد، محدودشون نمیکرد، مشکل براشون نمیساخت. کارمند بنی عباس بود و زندانی رو نگر میداشت، همین، کاری دیگه نمیکرد، برای زندانی ها رفاه فراهم میکرد. به رفیقش گفت پاشو بریم پشت بام. اومدن رو پشت بام زندان، بهش گفت برو از این سوراخی که آفتاب میتابه نگاه کن ببین چی میبینی. اومد نگاه کرد و دقت کرد و برگشت گفت من چیزی ندیدم، فقط دیدم یه عبا رو زمین پهنه. بهش گفت این عبایی که رو زمین پهنه عبای خالی نیست، زیر این عبا من میگم عرش خداست، نتیجه همه انبیاء الهیه، میوه قلب پیغمبره، گل درخت وجود صدیقه کبرا و امیر المؤمنینه. و زیر این عبا دوستته موسی بن جعفر. وقتی بیدار میشه نیمه شب، عبادات شب، تهجد شب، گریه شب رو که انجام میده، نماز صبحش رو که میخونه، با همه روی بدن میفته روی خاک به سجده و تا نزدیک زور از سجده بلند نمیشه. عاشق همینه، نمیتونه از معشوق جدا بشه. همینایی که عشق مجازی دارن، این جوونا و دخترایی که برخلاف قرآن در سوره نساء و سوره مائده رابطه عشقی غیر مشروع دارن، به هیچی گوش نمیدن، فقط و فقط میگن معشوق. مادر میگه این به درد خانواده ما نمیخوره، میگه یا اینو برای من میگیرین یا اگه نگیرین من اصلا ازدواج نمیکنم. پدر میگه دنبال این نرو، این جلفه، این بیادبه، این بدحجابه، این بیدینه. میگه من نمیتونم ازش جدا بشم. حالا این عشق مجازی شیطانی ابلیسی بدرنگ رو شما بیارید تو عشق حقیقی. عاشق موسی بن جعفر، معشوق عبادت. جوونه یا دختره میگه من یه لحظه جدا نمیشم از این، با اینکه نامشروع زشته ولی میگه جدا نمیشه. چون پای عشق در کاره. حالا اینجا بیا معشوق موسی بن جعفر عبادت، رابطه این عاشق با معشوق عشق، مگه میشه موسی بن جعفر رو از این معشوق جدا کرد؟ اگر در بحث علمیه، خیلی علمی و پیچیده فلسفه‌ای اتحاد عاقل و معقول و عقلم وارد بشیم و این قاعده ثابت شده در فلسفه رو بیاریم در زندگی موسی بن جعفر بر اساس قاعده اتحاد عاقل و عقل و معقول ارزیابی بکنیم، نهایتا این میشه که موسی بن جعفر شده بود خود نماز، خود عبادت، خود توحید، خود قیامت، خود کار خیر، یعنی وجود مقدس او یکی شده بود با عبادت الله. فکر کنم درسی از این بالاتر دیگه ما از موسی بن جعفر سراغ نداریم که یاد بگیریم، بشنویم و دنبال بکنیم. این بالاترین درسه که هر کی در دنیا و آخرت هر خیری میخواد اهل عبادت خالصانه بشه، اتصال به منبع کمالات و فیوزات و خیرات پیدا میکنه، دنیا و آخرت برنده میشه. حرفم تمام. سلام بر تو ای وجود مقدسی که ظالمانه هارون از کنار قبر پیغمبر تو رو ربود و بدون اینکه بذارن یه قدم تا خونه بری به زن و بچت بگی دارن منو میبرن، دارن منو اسیر میکنن، تو رو آوردن بصره زندان کردن، بعدم منتقلت کردن به زندان بغداد که رئیس زندان سندی ابن شاهک از یهودیان بغداد بود، تو رو نمیشناخت، معرفت به امام نداشت، بهش دستور داده بودن به این زندانی کمال سختگیری رو داشته باش. یبن رسول الله، یه زندانی بود زیر زمین، یه اتاقی بود که باید از یه دالون زیگزالی یعنی هفت و هشتی رد می شدن تا به اون اتاق نمور می رسیدن که پنجره نداشت، نور آفتاب نمی تابی. تو رو در اونجا زندان کردن، راه نجاتی ظاهرن برات نبود، اما دستور دادن از مچ پا تا گلوی مبارک تو در زنجیر بپیچن. سنگینی زنجیر چقدر باعث زحمت تو بود، تو حرم مبارکش، تو زیارت نامش، روبروی ذریحش خوندید سلام بر تو ای زندانی میان تاریکی ها، سلام بر تو ای وجود مقدسی که حلقه های زنجیر، پوست پا تو سائید، گوشت تو سائید و استخوان تو کوبید و روزهای آخر هم با خرمای زهرآلود وجود مقدس تو رو زهر دادن، ولی در این حال وقتی که به تو زهر دادن افراد زندانی پیشت بودن و وقتی هم که شهید شدی جنازت رو بردن روی تختن داختن، به 4 کارگر سیاه پوست گفتن این جنازه رو از زندان بیارین بیرون. وقتی این کارگرا از تو تاریکی بدن رو آوردن، میدیدن بدن سنگینه، یه مرده نباید انقدر سنگین باشه. وقتی وارد روشنایی شدن، دیدن یه بدنی در عبا پیچیده ولی لاغره، اما چرا انقدر سنگینه؟ عبا رو که کنار زدن، دیدن تمام بدن پیچیده به زنجیر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أيد قائدنا وارحم شهداءنا وارحم إمامنا أهلك أعداءنا واجعل عاقبة أمرنا خيراً.